بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. همه مردم جهان دنبال این هستند، البته افراد هوشیار، افراد متوجه، که بتونن قدرت کنترل ذهن خودشون رو بالا ببرن. کنترل ذهن امروز به عنوان یک فضیلت انسانی، به عنوان یک ضرورت برای زندگی در همه جا مطرح هست. از این قدرت تقدیر میشه، تحسین میشه این قدرت، برای رفع بیماری ها ازش استفاده میشه، برای پیدا کردن نشاط و آرامش توصیه میشه به برخورداری از قدرت کنترل ذهن. علی رغم اینکه اسباب پراکندگی ذهن و ضعیف شدن این کنترل در عالم زیاد شده، این فضاهای رسانه‌ای که ایجاد شده، کف دست هر کسی، انواع و اقسام سرگرمی هایی که هر لحظه او رو مشغول میکنه، اینها همه ضعف ذهنی برای انسان میاره و به دنبال ضعفی که در ذهن پدید میاد، ضعف در قلب، کاش فقط ضعف باشه، بیماری های متعدد. همه مردم دنیا امروز متوجه ارزش قدرت تمرکز، قدرت ذهن هستند و دنبالشن. منتها مردم جهان با یه تکنیک هایی دادن، میبینه توی کتاب های روانشناسی، توی توصیه هایی که متخصصین این رشته دارن، میخوان با یه ابزار و تکنیک هایی قدرتی رو در انسان ها ایجاد بکنن، بتونن ذهنشون رو کنترل بکنن. منتها ابزار حقیقی کنترل ذهن رو ندارن. به چی توجه کنن؟ چی اونقدر مهمه که بتونه اینها رو کمک بکنه در جلب توجه و تمرکز بده به یک نقطه بسیار با عظمت، با شکوه، جذاب، خائف بشن؟ چون خوف هم خیلی به انسان توجه میده. این که در روایت می‌فرماید لا یصلحه الا الخوف، مؤمن رو چیزی جز خوف اصلاح نمی‌کنه. این که خوف انقدر در قرآن عمیقاً بهش پرداخته شده، یک سوم آیات قرآن برخی طبق آمار میگن که به معاد برمیگرده و معاد شاید نیمیش به عذاب الهی برمیگرده. اصلا پیامبر منذر است، انما انت مذکر، یاداوری کننده است، انذار دهنده است. انگار هم در مقام یاداوری جلب توجه میکنه، هم در مقام ترساندن به این توجهی که جلب کرده تمرکز میده. ما فرقمون با همه آدمهای دنیا که دنبال کنترل ذهن هستن این استش که ما چیزهایی هستن تو عالم برامون که بهشون توجه کنیم و این کنترل ذهن در ما افزایش پیدا کنه. یکیش جهنمه، یکیش دوزخ الهیه. وقتی که آدم توجه میکنه به دوزخ و دوزخ قدرت این رو داره که توجه ما رو جلب بکنه، این خود به خود یک کنترلی برای ذهن، یک اراده ای برای کنترل ذهن در انسان پدید میاره. اینکه مؤمن جز با خوف آدم نمیشه، اصلاح نمیشه. یکی از خاصیت‌های خوف همون تمرکزی است که ایجاد میکنه. در آیات کریمه قرآن و در روایات خیلی صریح به این موضوع پرداخته شده. من فقط دو نمونه از این آیات و روایات رو برای شما بگم که ببینید چقدر صریحاً به این موضوع پرداخته میشه. مثلا رسول گرامی اسلام به امیر المؤمنین میفرماید یا علی لا تغضب، غضب نکن، اهل عصبانی شدن نباش، خصوصاً که نه، همون عصبانیت بیجا، ولا اونجایی که آدم باید غضب بکنه به خاطر خدا. اگر غضب نکنه که خدا از آدم متنفر میشه. میفرماید خدا بدش میاد از مؤمن ضعیف. بعد میگن مؤمن ضعیف کیه؟ میفرماید مؤمنی که به خاطر خدا غضب نمیکنه. یا علی لا تغضب، غضب نکن، ولی اگر غضب کردی فاذا غضبت فقعد، بنشین. این نشستن قبلا دیدیم تو آموزش های علامه طباطبایی خودش کمک میکنه به تمرکز. نشستن کمک میکنه به این که انسان بتونه کنترل ذهن خودشو به دست بگیره. فقعد و تفکر، فکر کن، فی قدرت رب علل عباد، به قدرت پروردگار به خودت نگاه کن، غضبت میره. یعنی با یه عملیات ساده کنترل ذهن، غضب که نابود کننده یه انسان واقعا میتونه بره. کینه اگر به دل گرفتی، یه تمرکز کن به حساب و کتاب روز قیامت که فرمود که یا داوود به مؤمنین بگو بترسن از حساب و کتاب، روی خوبیای خودشون حساب نکنن. یا داوود به عزت و جلال خودم صدیقین بیان حساب بکشم کم میارن. در آیه کریمه قرآن هم فرمود هر کسی دوزخ نرود، من به فضل و کرم و رحمت خودم او را نجات دادم از دوزخ. از رسول خدا پرسیدن، شما هم؟ فرمود من هم به فضل خدا. ببینید یا علی بنشین، تفکر کن درباره قدرت خدا، ببین خدا روی تو چقدر میتونه نه مسلطه. غضب میره با یک توجه. مردم جهان وقتی آدم تو کتاب ها میبینه، تو توصیه ها میبینه، خیلی آدم دلش میسوزه، دنبال این هستن که با یک ابزار ضعیفی بتونن یک مقدار کنترل ذهن ایجاد کنن. خب طبیعتا نمیتونن، ولی ما ابزارشو داریم. ما توجه و ذکر خدا رو داریم. چجوری میتونه ذکر خدا در ما تأثیرات شگرفی به جا بگذاره؟ میفرماید خف الله تعالی لقدرتهی علیک، از خدا بترس. هر جا دیگه شما از خوف خدا شنیدید، بدونید که این خوف یکی از اصلی ترین کارکردهاش در وجود انسان این است که اون تمرکز و نقطه زنی رو در ذهن انسان ایجاد میکنه. روزهای اول در بحث کنترل ذهن گفتیم کنترل ذهن لااقل 5 وجه داره. چی بود اون وجوه؟ یکی این که بتونیم به هر موضوعی که اراده کردی فکر کنی، نه هر موضوعی که به تو پیشنهاد دادن یا توجه تو را به آن جلب کردن. تصمیم بگیری به یک موضوع فکر کنی و تصمیم خودتو عملیاتی کنی. من الان میخوام کمی درباره معاد، من الان میخوام کمی درباره اصل خلقتم، کائنات، تفکرون فی خلق السماوات والارض. اینها یکی از وجوه کنترل ذهن، بتونی برای خودت موضوع تعیین کنی. دومین وجه کنترل ذهن اینه که بتونی تا تا اون زمانی که اراده میکنی بهش فکر کنی. آدم گاهی از اوقات انقدر کنترل ذهن داره که به یه موضوعی بیاندیشه ولی نمیتونه زیاد این رو ادامه بده. کنترل ذهن هست که بتونی این مدت زمان رو هم خودت تعیین کنی. یکی دیگه از وجوهش این است که بتونی عمیقاً درباره یک موضوع فکر کنی. اگر عمیقاً درباره جاودانگی فکر کنیم اصلا متحول میشیم، پرده ها همه از جلوی چشم ما برداشته میشه، انسان بزرگی خواهیم شد، دیگه کودک این دبستان نخواهیم بود که از هیچی خبر نداشته باشیم، تو اسباب بازی های خودمون گرفتار باشیم. خدا دستمون رو میگیره، از بالا به همه چیز نگاه کن. اگر کسی کنترل ذهن داشته باشه میتونه به یک موضوعی که مورد علاقش هست عمیقا بیاندیشه. امروز داریم چی میگیم؟ دیگران تو همه دنیا طرفدار شدن برای کنترل ذهن ولی اونا نمیتونن، ما میتونیم. ما موضوعاتی رو خدا در قرآن در فرهنگ دینی ما برامون مطرح کرده، مثل خودش، مثل قیامت، که اینها موضوعاتی هستن که میتونیم در موردش بیاندیشیم. یه موضوع من همین الان پیشنهاد بدم، این فقط با تمرکز فهمیده میشه. الان من به شما میگم، اگر کسی فهمید یعنی میفهمیم درسته ها، ولی خودمونم میفهمیم که نمیتونیم روش عمیقاً تمرکز کنیم. به همون بگن باورم داریم. تمرکز کن عمیق، عمیق بهش. کسی عمیق بتونه بهش نگاه کنه هلاک میشه، اصلا چیزی از وجودش دیگه باقی نخواهد ماند. همه هم اینو قبول دارن. خب عمیق بهش فکر کن. اگر تونستی، این قدرت نیست، این زور اونجوری که باید باشه نیست. امام زمان چقدر ما رو دوست داره؟ فوق العاده زیاد. از مادر ما به ما بیشتر علاقه داره. چرا هر هفته دوبار پرونده اعمال ما رو نگاه میکنه؟ نگران ماست. ما زنده ایم به دعای او. گناه میکنیم، او برای ما سحرها طلب مغفرت می کند. چقدر به ما امام زمان علاقه داره؟ بسیار بیشتر از علاقه یک پدر به فرزند خودش، بسیار بیشتر از علاقه یک مادر به فرزند خودش. قابل انکار نیست. فرمود عزیز علیه ما عنتم، حریص علیکم، بالمؤمنین رؤوف رحیم. کلا نسبت به انسانها پیغمبر این گونه است، سخت براش چیزی انسانها رو اذیت کنه، دردناک براش اگر یه انسانی رنجور بشه، حریص انسانهاست. به مؤمنین چی؟ به عزادارای حسینش چی؟ اونها که فوق‌العاده است. بالمؤمنین رؤوف رحیم، حریص علیکم، به کل انسان هاست. عزیز علیه ما عنتم، به کل انسان هاست. من چون از قول امیر المؤمنین علی علیه السلام میگم، چون از قول امام باقر علیه السلام میگم، شما قلبا قبول میکنید ولی اثرش معمولا ظاهر نمیشه. چرا؟ باید خیلی عمیق روش فکر کرد. کدوم سخن رو؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام یکی از دوستانشون رو دیدن تو نماز جمعه، دیدن یه گوشه نشسته هی به خودش میپیچه. فرمودن که فلانی شما بعد از نماز وایسا. نشست اونجا، بعد از نماز اومد جلوی حضرت، بعد از خطبه و نماز که پایان یافت، حضرت فرمود حالت خوش نیست. گفت سرما خوردم، مثلا مریضم، تب دارم، به عشق دیدن شما اومدم. حضرت فرمود میدونید وقتی شما مریض میشید ما مریض میشیم به خاطر شما، وقتی خوشحال میشید ما خوشحال میشیم. کسی انتظار نداره امروز مؤمنین خیلی بتونن خیلی چیزا رو رعایت کنن. من نمیدونم امام زمان امروز داره شما رو تسلا میده یا شما امام زمان رو تسلا میده. یه کمی زیادی بخوای آتیش بگیری یه دفعه امروز بغلت میکنن، سرد میشی، انگار اصلا عاشورا نیست. بعضی ها دیدی اصلا هولناکه براشون، آقا من 10 روز دارم گریه میکنم، امروز اصلا بار غم از دلم برداشتن، اصلا انگار عاشورا نیست. دیدم مکرر نمیذارن. عزیزم عزادارهای یه خونه رو دیدی فامیلا میریزن، اینو از رو زمین ور میداره، اونو بغل میکنن، اینو دستشون میگیره، یه عده دورشون میریزن. فرشته ها امروز دور شما رو میگیرن، از یه حدی بیشتر نمیذارن غم ببینی. اون کسی که امروز غم پشت سر غم میبینه زینبه. شما از یه حدی بالاتر نمیذارن. اصلا نمیذارن تمرکز کنی. ذاکران و روزخونها بعضی وقتا یه مصیبت هایی رو نقل میکنن. آدم از دور نگاه کنه، برای شمایی که اینقدر علاقه منده به حسین هستید حتما اون روزه ها قطرگاه شما میشه، ولی یه دفعه نمیذارن دیگه عمیقا توجه کنی. چی کار دارین؟ بسه، ممنونم ازت، گریه کردی، همین که سیاه پوشیدی، سینه زدی، سر صدا کردی. کم نذار برای حسین امروز تا اونجایی که بهت میدون میدن. روز قیامت انقدر خود حسین شرمندت بکنه. هی میگه آقا من کاری نکردم. انشالله خود ارباب دست به سینت بکشه. ما موضوع داریم برای توجه پیدا کردن. دنیا ندارن اینجوری. این گریه های شما مال توجه عمیقه. توجه. البته ما معمولا تو زندگیمون انقدر عارف نیستیم ها که بتونیم توجه عمیق بکنیم، ولی نماز با توجه میخوندیم. تنها جایی که به سهولت یک توجه عمیق پیدا میکنیم تو مجلس روضه ابا عبدالله الحسین. یه چیزی بگم داد بزنیم، حسین خیلی امروز هزینه کرد تا این توجه رو برای ما ایجاد کنه. از ظهر تا شب قلم قلم کردن بچه هاشو، کتک زدن بچه هاشو، خیلی هزینه کرد. چقدر من اون شعر رو دوست دارم، بیرحمی امروز میخونم، ما یه مصرعه. خیلی حسین زحمت ما را کشیده است. خیلی حسین تشنگی برای ما چشیده است. کسی تو عزای بچه خودش، پدر مادر خودش عمیقا توجه نکنه، حواسش پرت بشه، گریه نمی کنه. واقعا لطف امام حسین است. ممنونتم خدا منو از اون غفلت در آوردی بیرون. یکی دیگه از وجوه توجه این است که نه تنها عمیق بتونی نگاه بکنی و توجه کنی، بتونی ذهنت رو از اموری که بهشون به طور طبیعی توجه کردی منصرف کنی، دیگه به این موضوع فکر نکن. چه قدرت بالاییه. در روانشناسی میگن مهمترین عاملی که انسان رو تبدیل میکنه به ابرقدرتی حواس پرتیه. بتونی حواستو پرت کنی، صریحا میگن به یه موضوعی دیگه نگاه نکن. خیلی سخته، خیلی موضوعات هستن انسان رو درگیر میکنن. این قدرت انصراف ذهن از چیزایی که نمیخوای بهش فکر بکنی یکی از وجوه بسیار مهم برای قدرت ذهنه. دوباره بازم بهت بگم دیگه، الهی فدات بشم یا ابا عبدالله الحسین، انسان موجود خودخواهیه. وقتی پای درد و بلای خودش به میون بیاد دیگه به هیچی فکر نمی کنه. میگن مواظب باشید موقع مرگ ایمانتون ازتون نگیره شیطان، چون اوج درد هست. بعد ابلیس یه دفعه میاد همونجا وسوسه میکنه، ببین خدا داره جونتو میگیره، این کار خداست. یه دفعه آدم رو لحظه مرگ میخواد بیدین بکنه، میخواد یه ناراحتی تو قلب انسان نسبت به خدا ایجاد کنه. خیلی سخته رفقا، خیلی سخته. حضرت امام این قصه رو بیان میکرد. حاجی ابو ترابی بنده فرمودن این داستان رو پدر یا پدر بزرگ ایشون شاهد بودن، برای حضرت امام تعریف کرده بودن. امام این داستان رو گفتن که به اون فرد موقع مردنش گفتن بگو لا اله الا الله. گفت نمیگم، الان موقع مردن منه، من تازه الان باید نواهام دورم بیان. بدبخت بدون لا اله الا الله از دنیا رفت، غضب کرده بود به خدا. خب به یه چیزای آدم یه دفعه خودخواهانه متوجه میشه، از سر شهوات، از سر کینه ها، از سر خیلی چیزها. آقای حقشناس همیشه اشاره میکرد یه حمام منجابی نیاد تو ذهنت. موقع مرگ طرف بهش میگفتن بگو لا اله الا الله، اون داستان حمام منجاب رو میگفت. ببین ذهن آدم درگیر بشه انصرافش کار سختیه. یه دفعه موقع مرگ میاد تو ذهن آدم. یه کمی بترسونم، ببخشید. هر کی ترسید پناه ببره به امام حسین علیه السلام، ولی بذارید من کارمو بکنم. آقا این علاقه هایی که تو دنیا هست بهش توجه میکنی و فکر میکنی زیادم مهم نیست، خب حالا هست دیگه، همه موقع مرگ میاد تو ذهنت، عمده میشه، کوه میشه، میخوای ازش جدا بشی، وحشتناکه، نمیتونی جدا بشی. خدایا موقع جان دادن به ما رحم کن. خدایا موقع جان دادن ما رو از علاقمندی هامون جدا کن. سختن جان کندن مال جدا شدن توجه انسان. جسم و روح تو که کسی کاری نداره، که کی چسبیده بهت. توجهت از دوست داشتنی هات کنده بشه و الا با خدا دشمن از دنیا میری. یه بار دیگه دعا کنم، با ترس آمین بگو. خدایا هنگام جان دادن توجه ما را به هیچ علاقمندی از امور دنیا جلب نکن. علاقمندی های ما از دنیا ببر. انصراف در ذهن ما نسبت به علاقمندی های ما قرار بده. اینجوری از دنیا بریم مثل شهید از دنیا رفتیم. ترسوندمتون حسابی یا نه؟ بفرمایین. ولی توجه عمیق بکنی بیشتر میترسی. خیلی وحشتناکه، خیلی هولناکه. حالا مژده بدم، تو سینه زن امام حسین، گریه کن امام حسین رو مگه ول میکنه؟ خیالتون راحت. بگو من همیشه تو زندگیم یه موضوعی داشتم هر موقع بهش فکر کردم خودم رو فراموش کردم. اونم حسین بوده. جهنم و بهشت من فراموش کردم، گرفتاری من فراموش کردم. آخر روزه گفتم خدایا اون گرفتاری ما رو برطرف کن، ولی یا ابا عبدالله تو شاهدی وقتی برای تو گریه میکنم. برای حاجتم گریه نمیکنم. مجروح تو بیمارستان خودم دیدم، بهش میگفت دکتر تو خون نداری، تو باید شهید شده باشی. چرا؟ چرا موندی؟ داد میزد سرش، رمق نداشت جواب بده، گیر داده بود، گیج شده بود. کربلای پنج تو شلمچه بهش گفتن اینجوری، گفت من خون از بدنم داشت میرفت، دیدم دارم میرم، داره سرد میشه بدنم. گفتم این ضربان قلب خودم رو بالا نگه دارم که زنده بمونم. چیکار کردم؟ گفت یه نوحه‌ای بود از بچگی هر موقع گوش میکردم آتیش میگرفتم. گفتم چی بود؟ گفت این بود، اصغر من کی به زبالا آورده. هر من باطی رو کبالا آورده. میگه اینو گفتم تا صبح سینه زدم. اصغر من کی به زبالا آورده. آقا موقع مردن ما اگه کسی اومد بالا سر ما یه جمله بگه فلانی، ممکنه بگه بگو لا اله الا الله، اینا حرفای سطح بالاست ما نفهمیم، یه دفعه در گوشمون بگه اصغر من کی به زبان آمد، تموم دیگه. میزنی تو دهن ابلیسی که میخواد ایمان تو ازت بگیره، یادت میره همه چی. مگه تو رو ول میکنن؟ مگه تو رو ول میکنن؟ خیلی اونایی که اومدن تو کربلا نمک نشناسی کردن، خیلی. عوضش امام حسین سفارش کرده عباس من، ما که میدونی قدر شناسیم. اینایی که برای من گریه میکنن اسمشون رو بنویس. زائر امام حسین علیه السلام از دنیا میره، این هیئتی ها از دنیا میرن، رفتی تشییع جنازه شون؟ رفتی موقعی که بدنشو دارن غسل میدن؟ آقا تا حالا برخورد کردید یا نه؟ هی آدم دوست داره روزه بخونه. آقا این بنده خدا پیرمردی بوده از دنیا رفته، هی همه روزه میخورن، هی همه هم گریه شون میگیره. آقای اون تایید میکنید یا نه؟ یه جوری ها انگار مجلس روزه است. نه بابا این بنده خدا از دنیا رفته، بالای قبر یه مرده ای که یه مؤمنی که از دنیا میره. نه هر کسی ها، آقایون قبول دارید هر کسی اینجوری نیست؟ اینایی که روزه خونن، مداحن، سینه زنن، گریه کنن، چای میریزه تو دستگاه امام حسین، روزه ایان زائر امام حسین، میری میبینی اینجوریه. اصلا یا حالا هوای دیگه است. علتش رو بگم. میفرماد هر کسی میره کربلا، اونجا یه ملائکی هستن تا روز قیامت برای حسین شیون میزنن. رئیس اون ملائک نامش هست، میاد جلو به استقبال این زائر، او رو بغل میگیره، میگه خوش اومدی. وقتی میخواد مفصله، وقتی میخواد همین امروز نیت کن اربعین بری کربلا. عاشورا هر کسی روزه خودشو داره، باشه خوبه، برو تو محل روزه بخون، روزه سینه بزن. اربعین خود ارباب روزه گرفته میگه بیایید. چه خبره آقا همه رو جمع کردی؟ میفهمد خواهرم داره میاد. روزه خودمه. من هنوز دلسه حال تو عاشورایی هست، من هنوز نرفتم کربلا با عاشوراها. 10 روزه داری گریه میکنی طاقت بیاری روزه های امروز رو برات بخونه. تصور کن از امروز میخواستیم عزاداری رو شروع کنیم، یه روزه اکبر میخوندن نابود میشدی، یه روزه عباس میخوندن نابود میشدی، دوباره به حال میومدی، یه روزه علی اصغر میخوندن هلاک میشد، هلاک میشد آدم. 10 روز دونه دونه اینا رو برات خوندن مفصل، گریه کردی. خب ذهن تو حالا تخلیه کن یه کمی بریم. یا ابا عبدالله 100 روزم قبل از عاشورا برات گریه کنم، عاشورا میکشی مرا. زیب این فرشته الهی مأمور عزاداران کربلا میاد، موقعی که میخواد برگرده میگن این فرشته باش مصافحه میکنه، خوش اومدی. بعد بهش میگه که من اگه مریض شدی خودم میام عیادتت، آقا مأمورم کرده، و اگه جان دادی برای غسل و کفن و دفنت خودم میام. بله زائر کربلا رو دست کم نگیرید، تا از دنیا رفت برید دور و برش، اونجا فرمانده ملائکه حرم ابا عبدالله الحسین با غبار حرم ابا عبدالله الحسین اومده، انقدر با وفان، انقدر با وفان، خیلی با وفان، خیلی خیلی. میدونید چرا علی اصغرشو آورد؟ فرمود اما ترهوله و کیفیتن از دعاتش. میدونید چرا؟ استدلال من اینه، قرار ما روز قیامت، قرار ما روز قیامت. بگو یا ابا عبدالله یه روز خون اینو میگفت، همه عزیزانشو کشته بودن، اما امام حسین رحمتا للعالمینه، علی اصغرشو آورد پیش خودش حساب کرد، شاید به این بچه رحم کنن، اگه رحم کردن من همشون رو میبخشم. رحمتا للعالمینه. خیلی از حرفا رو میخواستم بزنم نمیزنم، جای حرف نیست. الهی فدای ادبتون، قشنگ حرف گوش میدید. اصلا امروز گریه کنای امام حسین همه میرن، خیلی دوست دارن یک کسی صحبت کنه. چقدر الهی فداتون بشم. حسین تو کربلا تا میخواست حرف بزنه هلاله میکردن، مسخره میکردن. میخوام یه چیزی بگم، از سر درد داد بکشی امام حسین ازت خوشحال بشه. نمیخوام برای حسین الان یه لحظه گریه کنی، میخوام یه جای دیگه ببرمت. برگشت خیمه، دید خود حسین گریه میکنه، صدا زد حسین تو چرا گریه میکنی؟ تو همش میگفتی زینبم آرام بگیر. فرمود زینبم میخواستم حرف بزنم، برگشتن انقدر به بابام علی بد گفتن، گفتن اینم مثل باباش زیاد حرف میزنه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. فدای قریبیت یا علی، فدای قربتت. حسینت هم به خاطر بغضی که به تو داشتم کشتن، فدای قربته. با
حسین هم
فاطمه مو به خاطر من کتک زدن. حسین هم ما موضوعاتی داریم برای توجه، خدا، قیامت، حسین. آسون ترینش حسینه، چون خودش اومده توجه ما رو به خودش جلب میکنه. فداش بشم، خودش اومده. یه وقتی معلمی سر کلاس وای میسته میگه بچه ها حواستون اینجا باشه، بچه حواسش جای دیگه است، معلم رو نگاه هم میکنه حواسش جای دیگه است. هی خدا اون بالا وایستاده میفرماد بنده من به من توجه کن، تو نماز حواست جای دیگه است. اما حسین میدونی چی کار میکنه؟ مثل اون معلمیه که میاد پیش دانش آموز، صورت دانش آموز رو میگیره، میگه عزیزم به من نگاه کن. بعد میری تو روزه حسین، فکر مشکلاتتی، میگه حل میکنم اونا رو برات. ولشون کن، به من نگاه. حسین دست از من بردار.